بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين علم كلام هو العلم بالقواعد الدينية يا بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية. علم كلام علمي متعلق بأصول دين، علم اصول دین را میگویند علم الکلام. و اصول دین هم شکی نیست که مقدمند بر فروع دین. و امامت از اصول است نه از فروع. وظیفه فرد فرد مکلفین این است که در اصول دین نظر کنند و از روی دلیل و برهان معتقدات خودشون را تصحیح کنند. بزرگان ما ادعای اجماع کردند بر این که در اصول دین تقلید نیست، لذا بایستی ادله تفصیلیه هر یک از عقایدمون را بدانیم و هر یک از مکلفین به قدر استعدادشون و وسعشون بایستی در این جهت کار کنند. در فروع دین است که انسان یا مقلد است و یا اگر بتواند احتیاط کند، ولی در اصول دین تقلید نیست. لذا در مباحث امامت که از جمله اصول دین هست، ما بایستی نظر کنیم در ادله امامت و از روی تحقیق معتقد باشیم، به طوری بایستی در امر امامت بالخصوص کار کنیم که اگر شبهه‌ای اشکالی واقع شد پاسخگو باشیم و تحت تأثیر شبهات قرار نگیریم، و این یک تکلیف شرعی است و ما مسئولیت داریم در این جهت قبل از مسئولیت در فروع دین. به این مناسبت لازم دانستم که بحثی عمومی در خصوص مباحث امامت داشته باشیم. چرا بحث در توحید نکنیم؟ در مبدأ و معاد چرا بحث نکنیم؟ در امامت بحث کنیم. بحث ما در امامت و انتخاب این فصل یا این باب از مباحث علم کلام به این جهت است که اولا وقتی امام را از روی تحقیق شناختیم و حجیت قول او برای ما تمام شد، قهرن از طریق امام خدا را می شناسیم، از طریق امام به نبوت می رسیم، از طریق امام معتقد به معاد می شویم. او واسطه ما خواهد بود الالله و الالرسول، واسطه ما خواهد بود الى مبدأ و معاد. که راجع به این مطالب توضیحاتی انشاءالله خواهم داد و روایاتی را در شأن امام و امامت خواهم خوند. مطلب دوم این است که اون چه که الان بین مسلمین مطرح هست و در داخل اسلام مباحث امامت است که محور همه گفتگوهاست الان و در تمام بلاد اسلامی هرگاه بحثی مطرح می شود، اون بحث لا محاله به امام و امامت منتهی می شود. مناظراتی که الان وجود دارد بر محور امامت است، شبهاتی که دیگران مطرح می کنند بر مذهب شیعه و تشیع بر اساس امامت است، ضرورت اقتضا می کند که ما بیشتر در این باب کار کنیم به این دو جهتی که عرض کردم. بهترین متنی که در اصول دین نوشته شده و قوی ترین متنی که از نظر بزرگان مورد تأیید قرار گرفته، کتاب تجرید است. تجرید الاعتقاد. این کتاب را مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در زمانی که لشکر هلاکو خان وارد عراق شد و در اون شرایطی که حکومت بنی العباس سقوط کرد، این کتاب در اون شرایط تألیف شده. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی از نظر ما بسیار بزرگ است و هاکذا از نظر بزرگان علمای عامه در کتب تاریخی و رجالیشون از مرحوم خواجه تجلیل می کنند. ولیکن چون در اون شرایط این کتاب نوشته شد و کتاب تجرید، کتاب درسی محافل علمی و حوزه های علمی قرار گرفت، به جوری که در حوزه های علمیه عامه مبانی شیعی به توسط این کتاب مطرح شد و از جهت دیگری مرحوم خواجه به نحوی توانست با هولاکو خان ارتباطی برقرار کند و از اون طریق توانست که بلاد شیعی عراق را از گزند اون حوادث حفظ کند. این دو جهت باعث اون شد که بعضی از متعصبین نسبت به مرحوم خواجه عبارات تندی را بنویسند و حتی بعضی او را متهم کردند به کبائر گناهان. لازم دانستم پیش از ورود در بحث مقداری راجع به مرحوم خواجه و مقام ایشون و راجع به کتاب تجرید و نقش این کتاب در محافل علمی اون روز مطالبی را عرض بکنم. ابن تیمیه در منهاج السنه به مناسبتی که اسم مرحوم خواجه ذکر شده نسبت به ایشون عبارات تندی را نوشته که بنده در اینجا اون عبارات را نقل کردم. ابن تیمیه همه عباراتش را باز نمیخونم، اون مقداری را که لازم دارم الان میخونم. او در جلد 3 از کتاب منهاج السنه از صفحه 445 تا صفحه 451 راجع به مرحوم خواجه مطلب داره. میگوید و من المشهور عنه و عن اتباعه الاستهتار و بواجبات الاسلام و محرماته. مشهور از خواجه نصیرالدین طوسی و اتباع او استهتار بواجبات اسلام است. استهتار یعنی لاابالیگری بواجبات اسلام و محرمات دین. لا يحافظون على الفرائض كالصلوات. خواجه اصلا نماز نمیخونده. ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات. مرحوم خواجه و اصحاب ایشون اهل منکرات بودن، از شرب خمر و فواحش. حتی انهم فی شهر رمضان یذکروا عنهم من اضاعت الصلوات و ارتکاب الفواحش و شرب الخمور ما یعرفه اهل الخبرت بهم. حتی در ماه مبارک رمضان مرحوم خواجه ترک نماز می کرده، ارتکاب فواحش داشته، شرب خمر داشته و امثال ذلک در ماه مبارک رمضان که معمولا فسقه و فجره در ماه مبارک رمضان تا حدی ترک می کنن گناهان را. و بالجمله فامر هذا الطوسی و اتباعه عند المسلمین اشهر و اعرف من ان يعرف و يوصف. این چیزهایی را که درباره خواجه نصرالدین طوسی گفتم همه مسلمین میدونن و نیازی نیست به توضیح دادن و شرح کردن، همه میدونن. و مع هذا فقد قیل، گفته شد، قیل انه فی آخر عمره یحافظ علی الصلوات الخمس. نقل شد که در اواخر عمرش دیگه نماز میخونده. خیلی این قسمتی از عبارت ابن تیمیه است درباره خواجه. اولا مقام خواجه را بایستی حفظ کرد، ثانیا ظلمی که به ایشون شده باید دفاع کرد از ایشون، ثالثا ما میخواهیم کتاب ایشون را بخونیم و در مطالب ایشون میخواهیم تأمل کنیم و تحقیق کنیم. لا محاله بایستی ببینیم که اون چیزهایی را که ابن تیمیه به ایشون نسبت داده آیا بزرگان علماء عامه از معاصرین خواجه و متأخرین از ایشون آیا کسی این عبارات را یا کمترین این عبارات را درباره مرحوم خواجه اساسا کسی گفته یا نگفته؟ تا ما در ضمن ابن تیمیه را از همین روز اول تا حدی بشناسیم، چون در خلال مباحثمون متعرض حرفهای او خواهیم شد. پس این آدم را از حیث تقوا، از حیث ورع و دیانت تا حدی بشناسیم و از روز اول مشخص شود که تا چه اندازه اقوال این شخص اعتبار دارد. این است که لازم دانستم متعرض این جهت بشوم. ما در کارهای تحقیقیمون و در تحقیقاتمون روشمون این بوده که در هر واقعی اول مراجعه میکنیم به معاصرین اون واقعه و ها کدا کسانی که از نظر زمانی هرچه نزدیکتر باشن به اون واقعه مراجعه کنیم، و چون در اینجا کلامی که گفته شده است در رابطه با بزرگی از بزرگان امامیه گفته شده است و او متهم شده است به کبائر ذنوب، پس بهتر این است که مراجعه کنیم به علماء عامه و مورخینی که واقعه سقوط حکومت بنی العباس را ذکر کردند، ببینیم آیا در رابطه با مرحوم خواجه که او نقشی داشته در این حادثه و اینکه متهم بوده است به کبائر ذنوب تا چه اندازه صحت داره. بعد عبارات بزرگان عامه را در تجلیل از مرحوم خواجه خواهم خوند. معتبرترین مورخ بغداد و حوادث بغداد شخصی است به نام ابن الفواقی کمال الدین ابو الفضائل عبدالرزاق بن احمد الشیبانی ابن الفواقی البغدادی. این شخص را میگن مورخ بغداد. کتابی داره به نام الحوادث الجامعه که این کتاب اگر همش چاپ نشده باشه مقداریش چاپ شده الان. شما میدونید که سقوط حکومت بنی العباس که معروف است به خلافت بنی العباس در سال 656 واقع شده. ابن الفواقی متولد سال 642 یعنی در فتح بغداد 14 ساله بوده. نوشتن که این شخص خودش هم همراه بزرگترهاش در اسارت واقع شده، چون جیش هلاکو خیلی ها را به اسارت گرفته و حوادث بغداد و واقعه سقوط حکومت بنی العباس شرحی داره از نظر تاریخی. ابن الفواقی را که ما نگاه می کنیم کتابش را الحوادث الجامعه، هیچ اسمی از مرحوم خواجه که ایشون نقشی داشته باشن در فتح بغداد و سقوط حکومت بنی العباس اصلا ذکر نمی کنه. و خود ابن الفواقی نوشتند که پیش مرحوم خواجه درس خونده و از شاگردان مرحوم خواجه است. و تألیف این کتاب الحوادث الجامعه در سال 657 واقع شده، یعنی یک سال بعد از فتح بغداد تألیف شده این کتاب. و بنده مجلداتی از این کتاب را دیدم خودم. مؤرخ بعدی کسی است که معروف است به ابن الطقطقی. او متولد سال 660 یعنی 4 سال بعد از فتح بغداد متولد شده و در سال 709 وفاتشه. او کتابی داره که موجود هست، این کتاب به نام الفخری فی الاداب السلطانیه و دول الاسلامیه، حوادث بغداد را نقل میکنه در این کتاب و هرگز در این کتاب ذکری از این که مرحوم خواجه دخالتی داشتن در آمدن هلاکو به عراق و در سقوط حکومت بنی العباس اصلا وجود نداره. و این از بزرگان مورخین و علماء بزرگ عام است. بعد از این شخص مراجعه کردیم به کتاب تاریخ ابوالفداء که متولد سال 672 هست، 672 یعنی بعد از فتح بغداد به چند سال، و متوفای سال 732. این قریب العهد است به واقعه بغداد، این مورخ بزرگ. کتابش از کتاب‌های معتبر تاریخی است که در 2 جلد چاپ شده و در اختیار هست. می‌گوید در سال 656 فی اول هذه السنه قصد هلاکو ملک بغداد و ملکها فی العشرین من المحرم و قتل الخلیفت المستعصم بالله. شرح میده و در این شرحی که در این کتاب وجود داره ذکری از خواجه نصیرالدین طوسی وجود نداره اصلا، و شرحش هم مفصله که نگاه بکنید به کتاب المختصر فی احوال البشر در جلد 3 صفحه 193. اونجا شرح میده واقعه آمدن هلاکو خان را و تا حدی بسط میده داستان را، اما ذکری از مرحوم خواجه اصلا وجود نداره. تا نوبت میرسه به شمس الدین ذهبی، او در حوادث سال 656 باز مقداری از قضیه آمدن هلاکو خان را به بغداد ذکر میکنه و هیچ نامی از مرحوم خواجه به عنوان اینکه دخلی داشته در این قضایا وجود نداره. نگاه کنید به کتاب العبر فی خبر من غبر در جلد 3 صفحه 277 که این کتاب تاریخی است که بر حسب سنین حوادث را ذکر کرده. بعد ما مراجعه کردیم به شخصی که در سال 686 متولد شده، از مورخین بزرگ، و یعنی 30 سال بعد از واقعه بغداد این شخص متولد شده و کتابش فوات الوفیات از منابع معتبر تاریخی و رجالی است. ابن شاکر کتبی در اونجا احوالات خلیفه عباسی را ذکر میکنه و هاکذا مرحوم خواجه را ذکر میکنه و هرگز دخلی و نقشی برای خواجه در حوادث بغداد اصلا نیاورده. خلیفه را این چنین وصف میکنه، میگه کان متینن متمسکن به مذهب اهل سنت والجماعه على ما كان عليه والده وجده ولم يكن على ما كانوا عليه من التيقظ والهمه بل كان قليل المعرفه والتدبير والتيقظ نازل الهمه محبا للمال مهملا للأمور يتكل فيها على غيره. نقاط ضعف خلیفه عباسی مستعصم را ذکر میکنه که این نقاط ضعف این آدم چقدر مدخلیت داشته در سقوط حکومت اسلامی اون روز. کتاب فوات الوفیات جلد 2 صفحه 230. بعد مراجعه کردیم به کتاب الوافی بالوفیات که یک کتابی است بیش از 20 جلد، 30 جلد، کتاب بزرگی است در تاریخ و احوال علما، تألیف صفدی. این شخص متولد سال 696، یعنی 40 سال بعد از واقعه بغداد. الوافی بالوفیات جلد 17 صفحه 343 را که مراجعه کنید میبینید که حوادث بغداد را ذکر میکنه و هیچ چیزی از خواجه نصیرالدین طوسی در این حوادث نیاورده. بعد مراجعه کردیم به ابن خلدون، او در سال 732 به دنیا آمده. تاریخ ابن خلدون تاریخ معروف و مشهوری است. حوادث بغداد را که ذکر میکنه در اونجا باز هیچ ذکری از مرحوم خواجه که نقشی داشته باشه در سقوط حکومت بن العباس وجود نداره و این کتاب ها منابع معتبر عامه هست در تاریخ. اگر مرحوم خواجه نصیرالدین نقشی داشت در حوادث بغداد و سقوط حکومت بنی العباس، اینها می آوردن. خیلی تند رفته ابن تیمیه درباره مرحوم خواجه، و تصور من اینه که اکثر این برخورد شدید ابن تیمیه با مرحوم خواجه معلول تألیف کتاب تجرید است و این که مرحوم خواجه به توسط این کتاب ادله امامیه را در خصوص امامت در محافل علمی اهل سنت اون روز ایشون مطرح کردند و این فتح بزرگی است برای ما و نمونه است از زحماتی که بزرگان ما در گذشته در راه این مذهب متحمل شدن. البته مرحوم خواجه کتاب‌های دیگری هم دارن و کتابی ایشون در خصوص امامت اصلا تألیف کردن غیر از تجرید که یک دور اصول دین هست و ما به حول الله در مباحثمون از کتاب‌های دیگر خواجه استفاده خواهیم کرد، چون بحث ما فقط در حد تجرید نخواهد بود، به حول قوه الهی بحثی خواهد بود که جمیع جهات هر مسئله ای را باید رسیدگی کنیم و هرگاه مطلبی را از عام نقل کنیم و نیاز داشته باشیم به انظار اونها به طور مستقیم از کتب خود اونها نقل خواهیم کرد و مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. تا اینجا معلوم شد که مطالبی که ابن تیمیه درباره مرحوم خواجه فرموده گفته، این مطالب هیچ اساسی ندارد و صحتی ندارد که او میگوید، این تکرم بخونم که میگوید کانه منجمن مشیرن لملک ترک المشرکین هلاکو اشار علیهی، خواجه بودن که به هلاکو دستور دادن به قتل الخلیفه و قتل اهل العلم و الدین، او بود که دستور داد به هلاکو خان که به قتل برساند خلیفه را و اهل علم و دین را، متدینین را. خواجه باعث شده که اینها به قتل برسند. این چند کلمه است ولیکن تهمت بسیار بزرگی است که ما ناچاریم از مرحوم خواجه دفاع کنیم و در ضمن معلوم شود حد و حدود دیانت و تقوای ابن تیمیه در گفتارش. این تا حدی که لازم بود. و اما کتاب تجرید و تجلیلی که بزرگان علما کردند از علمای عامه، از مرحوم خواجه و عباراتشون را که در کتب ما یافتیم و در یک جا در سابق جمع کردیم که محل حاجت ما بوده، اون عبارات را انشاءالله فردا میخونم و مقداری راجع به کتاب تجرید مطلبی را عرض می کنم، بعد وارد بحث امامت می شویم که ابتداءً مقداری از روایات را در خصوص امام و امامت خواهم خوند و بعد مسئله اولا را از کتاب تجرید مطرح خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.